دیگهدار.
راهکار تمام شد.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما.
همراه شما.
وزن‌آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت، یعنی جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. بیش از 20 سال بعد از جنگ جهانی اول، جهان همچنان تکرار کرد اشتباه تاریخی خودش رو و پا به جنگ جهانی دوم گذاشت که چیزی حدود 70 الی 85 میلیون کشته به جا گذاشت بین سال‌های 1939 تا 1945. این عدد و رقم‌ها خیلی عدد و رقم عجیبیه، یعنی یه ظرف 5 سال 6 سال جمعیتی معادل 3% جمعیت جهان از دست میرن، کشته میشن به خاطر دیوانگی چند تا کشور. 70 الی 85 میلیون کشته که به دلیل همین آمار جنگ جهانی دوم مرگبارترین درگیری نظامی در کل تاریخ بشر، چه پیش از خودش و چه بعد از خودش تا به الان به حساب میاد. و حالا میخوام تو این برنامه ببینم که این جنگ جهانی دوم چه تأثیری بر روی کاهش یا افزایش جمعیت کشورهای مختلف، کشورهایی چه درگیر چه غیر درگیر در این جنگ داشته. در دهه چهارم قرن بیستم، یعنی همون بین سال‌های 1939 تا 1945، توزیع جمعیت در جهان به این شکل بوده که خدمتتون الان می‌خوام بگم. کل جمعیت بریتانیا و فرانسه 90 میلیون نفر بوده، در صورتی که این 90 میلیون نفر، یا بهتر بگم این دو حالا اون زمان امپراتوری، 1/3 وسعت کره زمین رو در اختیار داشتن. 1/3 کره زمین رو در اختیار داشتن، باز هم ناراضی بودن و 90 میلیون نفر افتادن به جون 2,300,000,000 نفر. و خب این جنگ جهانی همطور که بخش قبلی خدمتون گفتم مرگبارترین درگیری نظامی در طول تاریخ بود که تبعاتش به ایران هم رسید. چطور؟ میگم خدمتون.
تپیده دم روز سوم شهریور 1320 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیای کبیر از جنوب و غرب کشور ایران را مورد حمله زمینی، هوایی و دریایی قرار دادند. شهرهای بیدفاع شمال و جنوب ایران در جریان حمله هماهنگ و مشترک شوروی و بریتانیا شدیداً بمباران شدند و نیروی دریای ایران در خلیج فارس و دریای خزر ظرف چند ساعت به کلی نابود شد. رضا شاه طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهور آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و شوروی در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا با صراحت این درخواست را رد کرد و تأکید نمود که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خود می شمارد. در 25 شهریور 1320 رضا شاه استعفا داد، راهی اصفهان شد و ولیعهد جانشین وی شد. در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا شاه در مجلس سوگند یاد کرد. در بهمن 1320 استقلال و تمامیت ارضی ایران نخست با امضای یک پیمان سه‌جانبه بین ایران، بریتانیا و شوروی و سپس با صدور اعلامیه‌ای که در پایان کنفرانس سران متفقین روزولت، چرچیل و استالین در تهران منتشر شد تضمین گردید. با توافق شوروی و آمریکا، محمد رضا پهلوی به جای پدرش به سلطنت برگزیده شد. رضا شاه توسط انگلستان از سلطنت برکنار و به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید شد. سالهای 1320 تا زمان خروج نیروهای متفقین از ایران، شاه حداکثر فقط در تهران حکومت می‌کرد. این موضوع باعث شده بود تا اقتدار وی به عنوان یک پادشاه به چالش کشیده شود.
سال 1320 تا سال 1322 شمسی میفته وسط همون سالهای جنگ جهانی دوم که میلادیش میشد 1939 تا 1945 و در این دو سه سال یک قحطی مثل همون قحطی جنگ جهانی اول بین سالهای 1296 تا 1298 شمسی دوباره تکرار میشه که گرسنگی و تیفوس دو عامل اصلی مرگ و میر در این دو سه سال بودن. قحطی نان توی تهران اتفاق میفته و یک روز در 17 آذر 1321 شورش نان در تهران اتفاق میفته که خب اینها اتفاقات نادریه که تو تاریخ هر کشوری ممکنه تک و توک پیش بیاد. تو تاریخ ما هم به خاطر تصمیمات چند تا دولت خارجی به ناچار رقم خورده و فقط مثلا تو شهرستان مثلا تو کرمانشاه آماری که اون موقع هست روزی 20 نفر فقط به خاطر گرسنگی نون گیرشون نمی اومده از دنیا میرفتن و کل جمعیت ایران اون موقع 15 میلیون نفر بود، چیزی بین 3 تا 4 میلیون نفر به گفته محمد قلی مجد که آمارش تو سال 1296 تو جنگ جهانی اول هم براتون خوندم که گفته بود ایرانی‌ها در قحطی اول 8 تا 10 میلیون نفر از جمعیتشون از دست دادن، میگه تو جنگ جهانی دوم این قحطی بین 3 تا 4 میلیون ایرانی رو به کام مرگ کشونده. و حالا علاوه بر ایران 70% تمام کشته‌های جنگ جهانی دوم هم مختص دو تا کشور بوده، شوروی و چین، که 40 میلیون غیر نظامی رو در طول این 5 سال 6 سال از دست میدن. اما خب اینها کشورهای درگیر جنگ به صورت مستقیم بودن، ایران درگیر جنگ نبود اما دچار قحطی شده بود و چیزی حدود 3-4 میلیون ایرانی هم جونشون رو از دست میدن به خاطر اتفاقاتی که در دنیا رقم میخوره و اینه جنگ و تبعاتش که فقط یک کشور دو کشور درگیر رو شامل نمیشه و موجش اثراتش گسترده میشه در کل پهنه دنیا، در همه کشورها. حالا توی کشور قحطی میشه، توی کشور، بمب میخوره تو سر مردم توی کشور، آب گیر نمیاد، هر کدوم به یه شکل. جالبه بعضی وقتا خوندن تاریخ خیلی به ما درس میده، مخصوصا مقاطع حساسی مثل همین جنگ جهانی ها، جنگ جهانی اول دوم، که یه مقدار آدم برگرده و قدر شرایط و جمعیتی که داره در آرامش زندگی میکنه رو بدونه. به امید ایران جوان، خیر پیش.
نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خدایی که در این نزدیکی سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، علاقه‌مندان به برنامه‌های سیاسی از نزدیک رو میشنوید. من والی نعمتیان هستم
و من رضا فرخی.
به عنوان گویندگان این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که بتونیم همراهان خوبی برای شما باشیم.
امشب هم مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی هم خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهانی. رویترز: آژانس اتمی علیه ایران قطعنامه الزام‌آور صادر نمی‌کند.
امیر عبداللهیان خطاب لاوروف: بی‌تردید مقاومت نتیجه نهایی را رقم خواهد زد.
نامه آقای رئیسی به سران 50 کشور برای توقف جنایات در غزه.
رویترز: هزاران ایرانی در اعتراض به کشته شدن کودکان و غیر نظامیان در غزه به خیابان‌ها آمدند.
المیادین: ضیف الله الشامی: همه کشتی‌های رژیم صهیونیستی اهداف مشروع نظامی هستند.
العهد: به عملیات فرامرزی برای حمایت از غزه ادامه می‌دهیم.
روزنامه ترگون به نقل از اردوغان: نتانیاهو رفتنی است.
اسپوتنیک به نقل از مقامات ایرلند: غرب در قبال اسرائیل و فلسطین با معیارهای دوگانه برخورد می‌کند. اویل پرایس به نقل از بانک آمریکایی: اوپک نمی‌گذارد قیمت نفت کمتر از 80 دلار شود.
اسپوتنیک: ابراز نگرانی نخست وزیر ژاپن درباره همکاری نظامی چین و روسیه.
درخواست وزیر خارجه چین برای اقدام فوری در غزه.
و میدل ایست مانیتور: احتمال تشکیل پرونده علیه کانادا در لاهه درباره جنگ غزه.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی می‌ریم.
خبرگزاری انگلیسی رویترز گزارش داده بعید از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه آتی خود قطعنامه الزام‌آور علیه ایران صادر کند. تحریم‌های سخت‌تر علیه تهران با خطر تشدید تنش‌ها در منطقه‌ای که همین حالا به دلیل جنگ غزه در آتش می‌سوزد همراه خواهد بود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از مراسم تهران در حمایت از مردم غزه و اعلام انزجار علیه رژیم صهیونیستی نوشت: هزاران ایرانی در راهپیمایی در اعتراض به کشته شدن کودکان و غیر نظامیان در جنگ غزه شرکت کردند و یک فرمانده ارشد نظامی گفت که اسرائیل در یک جنگ فرسایشی به سمت نابودی می‌رود. در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم یک آیتم رو بشنوید از غزه مظلوم و تهاجم اسرائیل به بیمارستان‌ها از نگاه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه.
We'll be right back. اسرائیل آماده حملات زمینی، دریایی و هوایی به غزه. بنیامین نتانیاهو در اولین جلسه کابینه اسرائیلی هشدار داد کشورش در حال آماده شدن برای نابود کردن کامل حماسه.
حماس خشب شانه خونید فرق. انا خونه فرق تا حماس.
اسرائیل جریان آب، برق و گاز را هم به شهر بسته، ورود غذا را هم ممنوع. یک محاصره تمام عیار شروع شده. این وزیر دفاع اسرائیل که دیگر تعارف را کنار گذاشت.
نه برقی در کار خواهد بود، نه غذایی و نه آب یا سوختی. هیچ چیزی وارد غزه نخواهد شد. ما در حال جنگیم با یک عده حیوان انسان نما و باهاشون همینطور رفتار خواهیم کرد.
همونطور که همه میدونید، بخش مراقبت‌های ویژه و تجهیزاتش باید با برق کار کنه و در صورت تمام شدن سوخت، بیماران اینجا محکوم به مرگ خواهند شد.
بیش از 500 کشته در حمله به بیمارستانی در غزه، اسرائیل گفت بررسی میکند.
غزه، دقایقی بعد از آنچه حماس میگوید حمله به یک بیمارستان بوده. گزارش شده 100 نفر کشته شدند.
خیلی خوب، اگر بیمارستان بمباران بشه در حقوق بین الملل این یک جنایت جنگی نیست؟
بله دقیقاً، مکانهایی که بیماران و افراد زخمی اونجا نگهداری میشن از نظر کنوانسیون ژنو ممنوعیت هست نسبت به حمله به این اماکن.
تلویزیون بین المللی چین از معدود رسانه‌هایی که توانسته از داخل بیمارستان این تصاویر آخرالزمانی را مخابره کند. بیمارستانی که دیگر بیماران را شفا نمی‌دهد. نه برق دارد، نه سوخت، نه دارو، نه نیروی کافی.
بدون برق، بدون آب، بدون غذا موندیم. 600 مجروح رو باید درمان کنیم. متاسفانه همه نوزادانمون رو از دست خواهیم داد. باید این بیماران رو از بیمارستان و از کل غزه بیرون ببریم. از زمین و آسمون سرمون آتیش میباره.
بیمارستان شفا به یک گور دست جمعی مبدل شده، چرا که به گفته مقامات محلی حدود 200 جنازه اونجا در حیات این بیمارستان دفن شده.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
شنوندگان گرامی، به سراغ تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی میریم و سری میزنیم به اونچه درباره کشورهای همسایه و منطقه در نشریات خارجی این هفته منتشر شد.
به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، ضیف الله الشامی وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن درباره تحولات مربوط به توقیف کشتی صهیونیستی در دریای سرخ به دست رزمندگان یمنی گفت ما درباره همه کشتی‌های اسرائیلی که از دریای سرخ عبور می‌کنند اطلاعات در اختیار داریم.
به گزارش پایگاه اینترنتی العهد، علی القهوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفته معادله‌ای که یمن ترسیم و عملیاتی کرده در حمایت از مسائل جهان اسلام و در رأس اون موضوع فلسطین و قدس به عنوان مهمترین و محوری‌ترین موضوع اجتناب ناپذیره.
به نوشته روزنامه ترکگون چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته 70% مردم اسرائیل با نتانیاهو مخالفند. اردوغان همچنین گفته نتانیاهو هزینه سنگینی را بر اسرائیل و جهان تحمیل کرده است.
و تیتر و خبر پایانی این بخش، نخست وزیر ایرلند گفته اتحادیه اروپا و قدرت‌های غربی در خصوص موضوعات مرتبط با اسرائیل و فلسطین با معیارهای دوگانه برخورد می‌کنند. جنگ غزه رفتار دوگانه کشورهای غربی رو نمایان کرده و اونها حتی جرأت ندارن از اقدامات اسرائیل آنطور که هست نام ببرند. در خصوص این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای علی ودایه، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
آی دکتر، چرا غربی‌ها در جنگ اوکراین بحث حقوق بشر رو به مسئله اصلی خودشون تبدیل کرده بودن اما در جنگ غزه اون رو کنار گذاشتن؟ اونها چه توجیهی برای این مسئله خواهند داشت؟
آن چیزی که ما مشاهده میکنیم در حقیقت تعریف حقوق بشر مبتنی بر منافع غربی ها هستش. اصولا غربی ها با دابل استاندارد در موضوعات مختلف برخورد میکنن. ما میبینیم که در موقعیت های مختلف تعاریف مختلف از یک مفهوم یا یک واژه مشخص بیان میکنن. ما این موضوع رو تنها در حقوق بشر نمی‌بینیم، در موضوع تروریسم و در موضوع دیکتاتوری هم این مسئله رو و این شیوه برخوردی رو مشاهده می‌کنیم. در همین خاورمیانه ما کشورهای دیکتاتوری داریم که چون منافع غربی‌ها رو تأمین می‌کنن در دسته‌بندی دیکتاتوری‌های خوب قرار می‌گیرن. ما گروه‌های تروریستی داریم که چون منافع غربی‌ها رو تعریف به خوبی می‌تونن محقق بکنن در گروه‌های تروریستی خوب قرار می‌گیرن. اما از اون طرف حکومت‌های دموکراتیکی داریم که بنا به علت اینکه منافع غربی ها رو نمیتونن محقق بکنن در دستبندی های دیکتاتوری از دیدگاه اونها قرار میگیرن. آن چیزی که ما داریم در قضیه غزه مشاهده میکنیم آن است که کشورهای غربی در ابتدا یک پارچه از رژیم صهیونیستی و جنایات رژیم صهیونیستی حمایت میکردن، اما در ادامه چیزی که ما دیدیم اتفاقاً کشورهای غربی تغییر رفتاری رو داشتن و اون این بودش که تحت تأثیر فشار افکار عمومی جامعه جهانی تلاش کردند اقدامات رژیم صهیونیستی رو توجیه کنند. اما ظرف یک هفته اخیر دوباره میبینیم یک رویکرد سومی رو کشورهای غربی در قضیه غزه دارن دنبال میکنن و اون هم تلاش برای کنترل فشار افکار عمومی، کاهش سطح خشونت و ترغیب رژیم صهیونیستی به پذیرش آتش بس هستش. این رویکرد سومی هستش که در یک پرونده ما داریم مشاهده می‌کنیم. اگر جنبندی کلی بخوایم داشته باشیم این هست که در ماجرای اوکراین چون منافع کشورهای غربی در ضدیت با روسیه تعریف میشه، پس حقوق بشر اونجا در اولویت قرار میگیره. اما در ماجرای غزه بنا به علت این که حقوق مردم فلسطینی برای کشورهای غربی اهمیتی نداره، جان فلسطینی ها برای کشورهای غربی اهمیتی نداره، منافع رژیم صهیونیستی در اولویت قرار میگیره و مسئله حقوق بشر رو عملا سانسور میکنه.
بله، موفق باشید، خدا نگهدارتون.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
خب در این بخش از برنامه به سراغ بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی میریم. به نقل از اویل پرایس، بانک گلدمن ساکس در آستانه نشست 26 نوامبر اوپک پلاس پیشبینی کرده اوپک اجازه نخواهد داد که قیمت نفت در سال آینده به زیر 80 دلار در هر بشکه افت کنه و از قدرت قیمت گذاری برای نگه داشتن قیمت در بازی 80 تا 100 دلار در هر بشکه استفاده میکنه.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، نخست وزیر ژاپن در دیدار با رئیس جمهور چین در رابطه با فعالیت‌ها و همکاری‌های نظامی چین و روسیه در مناطق نزدیک ژاپن ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو ممنوعیت واردات غذاهای دریایی ژاپن به چین به دلیل رهاسازی پساب‌های نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا شده است.
به گزارش میدلیست مانیتور، یک پرونده حقوقی در دیوان بین المللی دادگستری علیه مقام‌های کانادا به دلیل همدستی اونها با رژیم صهیونیستی در جنگ غزه در حال شکل گیریه. به تازگی اطلاعیه‌ای از سوی یک کارگروه حقوقی کانادایی در دیوان بین المللی دادگستری برای فلسطینیان به عنوان عالی ترین دادگاه سازمان ملل و یک سازمان کاملا مستقل متشکل از حقوقدانان، دانشگاهیان و سیاستمداران متحد منتشر شده که فعالان اون تحت تأثیر جنگ غزه سعی دارند از حاکمیت قانون برای تحقق عدالت و حمایت از حقوق مردم فلسطین استفاده کنند.
وزیر خارجه چین در دیدار با هیئت‌های دیپلماتیک چند کشور عربی و همچنین سازمان همکاری اسلامی از جهانیان خواست هر چه سریع‌تر تدابیر را برای پایان بخشیدن به وضعیت اسفبار در نوار غزه به کار ببندند. به نوشته اسپوتنیک، وانگ در گفتگو با هیئت‌های عربی تصریح کرد که چین آماده همکاری برای آرام کردن اوضاع در نوار غزه و بازگرداندن صلح به منطقه غرب آسیا در اسرع وقت است.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
سایت خبری میدل ایست تصویر یک فرد رو که نماد کشور آمریکاست نشون میده که از هر طرف توسط دستی که هر کدوم نماد طرفداران فلسطین، طرفداران ترامپ، طرفداران اسرائیل و مخالفان ترامپ به سوی کشیده میشه.
مجله پالیتیکو هم تصویر نتانیاهو رو سوار بر هواپیمای جنگی نشون میده و روی هواپیما تصویر کودکان و نوزادان غزه به تصویر کشیده شده.
روی جلد. مجله اسپکتیتر در طرح جلدش تصویر کره زمین دونیم شده رو نشون میده که ما بین دونیم کره زمین انسانهای مهاجر قرار دارن و در عنوانش نوشته شده شیدایی مهاجرت.
و مجله اکونومیست هم در طرح جلدش سایه تصویر ترامپ رو بر روی کره زمین به تصویر کشیده و در عنوانش هم نوشته شده جهان پیش رو در سال 2024. همراهان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، نویسندگی یلدا تقی‌زاده و صدا برداری مختار شکیبا به شما عزیزان تقدیم شد. در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستید میتونید برنامه از نزدیک، برنامه خودتون رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایلید با ما در تماس باشید، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
خدا حافظ.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج عشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
چینره جذبی مهر از تلفن 021-823-64.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چهار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
از دست ندهید، میلیارد ها تخفیف روی میلیون ها کالا، یعنی بزرگترین حراج سال دیجی کالا. یکم تا هفتم آذر امسال، یک ثانیه هم چشم از دیجی کالا بر ندار.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.